مثلا اون موقع 5 میلیون 10 میلیون میگرفتن، ولی الان تقاضای میلیاردی میکنن.
چرا این اتفاق افتاده جناب شریفی؟ شما به عنوان یک تهیه کننده و عضو شورای عالی تهیه کنندگان سینما، بله، به نظرتون میرسه این عارضه از کجا شروع شد و چرا؟
این عارضه از نظر پولشویی عزیز من، پولهایی که ریشه نداره و معلوم نیست از کجاست، وارد سینما میشه با آدمای آماتور که کسانی میان که این پولا رو در دستشون میگیرن هزینه کنن که میخوان عکس بگیرن با یک بازیگر، با یه سوپر استار کنارش بایستن پوز بدن به قول ما اصفهانی ها، و این بزرگترین لطمه یه که داره میزنه دیگه، این پول هاست. من الان خودم سریال تولید کردم، از همین جام تشکر میکنم از همه بازیگرام، همشون حرفه‌ای بودن و واقعا با دستمزد متعادل اومدن با من چهارم قرار داد بستن.
سریالتون به اتمام رسیده؟
بله،
یا
سریال مال شبکه یک سیما سال قراریه.
ما یه سابقه داریم که بازیگرا گاهی اوقات در دقایق آخر
نه ما تموم شده. من میگم، یعنی منظورم اینه که من تایید کنم،
میگم انقدر روند، بله، این جریان بازیگر سالاری شتاب پیدا کرد که ما به اینجا میرسیم گاهی اوقات، بله، که رفتارهای غیر اطلاعات حرفه‌ای رو هم می‌بینیم.
مثلا ممکنه از آقای حسن آقا کریمی هم نخوان یانچی پولی رو،
بله،
ولی از اون شخصی که آماتور وارد میشه و پول معلوم نیست مال کجاست، چند میلیارده، اونم براش فرق نمیکنه، اطلاعاتی هم نداره، میگه 700 میلیون بده راحت، میگه ببندین قرارداد، چون پول مال خودش نی، بعد زحمتش نکشیده. بعد این پول هایی که وارد سینما شده دستمزد بازیگران زده به هم، یعنی میام میگه آقا قرارداد قبلی من 1 میلیارد 800، در صورتی که من اون بازیگر 100 تومان میدم.
بله درست.
من دن بازش همینطوری ایشون میتونید سوال کنین از آقای کریمی، دستمزدش ممکنه 100 تومن 70 تومن باشه، بله، ولی نه اینکه 1 میلیارد تومن. اینها اقتصاد سینما رو زده به هم.
آقای کریمی، مطالبی هم خب جناب شریفی فرمودن، اما نکته‌ای که وجود داره نقش و وزن تهیه کنندگان مستقل در این بخشه. به هر حال از نظر فراوانی و کمیت تهیه کنندگان تعداد بیشتری از تهیه کنندگان به نظر میاد که مستقل باشن و چندان از این فضاهایی که جناب آقای شریفی فرمودن برخوردار نباشن که بخوان خیلی تاثیرگذار باشن در تعداد فیلمایی که ساخته میشه.
ببینید، من یه توضیح فقط راجع به بازیگرا بدم.
بله،
سینما هنر ستاره سازیه.
طبعا
ما اساسا نمیتونیم منکر تاثیر ستارگان در روند موفقیت از گیشه دارم میگم یا شکستشون بگم، این جزء ذات سینماست. بنابراین این که ما فکر کنیم که بازیگرا، حالا سینمای ما که اقتصادش خیلی ضعیفه، ولی بازیگرا توی هالیوود، یعنی اقتصاد سینمای اول دنیا هم حرف اولو میزنن، یعنی اساساً منتها اونجا به درستی سر جاشون نشستن و اینجا متاسفانه به غلط دارن این کار، یعنی کپی ناشیانه ای ما داریم از اونجا انجام میدیم. من به شخصه اصلا مخالف نیستم که بازیگری بیاد بگه آقا من 1 میلیارد تومان یه 2 میلیارد تومان میخوام، مشروط به این که حضور این بازیگر تو این فیلم یه تاثیر 4 میلیارد تومانی، بلکه وقتی میخوایم ما پرداخت بکنیم این دستمزد 1 میلیارد تومانی، این فیلم به طور متوسط از 3 میلیارد تومان بفروشی که فقط دستمزد این پرداخت بشه، چون هزینه های سینمادار کسب میشه و تبلیغات و اینها.
همینطوره،
ولی متاسفانه اینجا اینطور نیست. ما دو نوع سینما داریم، یه سینمای به هر حال خواص داریم، سینمای مستقلی داریم که چشم گیشه نداره، که اینها درصد کمتری فیلم رو اختصاص میدن. یه سینمایی داریم که سینمای بدنه هست، این سینما متکیه به ستاره است، یعنی ما نمیتونیم نفی بکنیم، نمیتونم بگیم که آقا یک بحثی پیش اومده بود سینمای هنر تجربه که تأسیس شد، خب به هر حال بین اهالی سینما به ویژه تهیه کننده به فیلمای نفروش و واقعا هم همینطوریه، خب فیلمایی که مخاطب خاص داره طبیعتا تو اون نوع فیلم‌ها سرمایه گذاری زیادی توجیه اقتصادی نداره و معمولا کارگردان‌ها شاید حرف دلشون رو می‌زنن، اون یه مخاطب خاص خودش داره و به نظر من کسی فیلم شخصی می‌سازه نمیتونه بیاد اعتراض بکنه چرا من فیلمم فروش نرفت یا اکران گسترده ندادم. ما این دوتا رو واقعا تفکیک بکنیم. این بحث ورود، منم خدمت حالا میگم آقای شریفی رو کاملا قبول دارم حرفاشو، ولی ورود سرمایه به سینما مذموم نیست. ورود پولهای ناشناخته که مناسبات اقتصادی سینما رو به هم میزنه مذمومه.
منظورم منم همونه.
بله بله، در همه دنیا دولت‌ها، حاکمیت‌ها حق دارن که از ابزار تبلیغاتی سینما استفاده بکنن. خب تو ایران هم همینطوره، خب خیلی بیشتره. ما سینمامون خب علارغم این تعداد تهیه کننده مستقل که شما میگین سینمای دولتیه، چون دولت در پروانه دادن و پروانه نمایش دادن، پروانه ساخت و پروانه دخالت میکنه.
خب این که نظارت میکنه هست. یعنی نه. این چیز عجیبی نیست که در حقیقت یک سازوکاری وجود داشته باشه که باید در اون مسیر قانونی خودش مثلا مجوز گرفته بشه. بعضی از جاها حتی استانداردهای خیلی دشوارتری دارن. البته تجربه آقای شریفی از فیلمسازی خارج از کشور هم میتونه تو این قضیه کمک بکنه، در اینی که میپذیریم که اونجا سازوکارها چون روشن و شفاف و مشخصه ما با یک برنامه‌ریزی روشن مواجهیم. یعنی تفاوت قضیه اینه که حدود و سقوط رو میشه تعیین کرد و مثلا
ببینید نه اینجا بسنید. متاسفانه سیاست در سینما دخالت میکنه. هیچ جای من میگم که نه اینکه نفع بکنم که سیاست در هنر تاثیر نداره و دخالت نمیکنه، اما اینجا خیلی خیلی دخالت بیشتری داره. ببینید اگه از جنبه‌های فرهنگی باشه دخالت دولت موثرم هست،
درست،
ولی متاسفانه دخالت ها سلیقه‌ایه و این سلیقه‌ای بودن امنیت رو از تهیه کننده مستقل میگیره. تهیه کننده که به هر حال با فراهم کردن پولی میره یک فیلمی رو تهیه میکنه، ممکنه به قرض و اینها بیفته، اطمینان نداره که این فیلمو میتونه اکران کنه. حالا جدای از این که دوچار اون مافیایی میشه که آقای شریفی ازش صحبت کردن توی پخش، ولی یک فیلتری هست به نام نظارت که این نظارت سلیقه‌ای است و نه مصلحت عمومی رو توش دیدن. کمپانی ها توی اون ور تونستن این مسئله حل کنن، دیگه کسی نمیاد به مثلا کمپانی مترو گلدن مایر بگه آقا تو این فیلمت مثلا اشتباه بوده. اونا خودشون بازارسنجی میکنن و حساب شده یه فیلمی رو تولید میکنن، ممکنه با همه حسابگری هاشون هم یه فیلمشون شکست بخوره، اما واقعیت اینه که اونها متناسب با نیاز مخاطب بازارسنجی دست به تولید فیلم میزنن و جوابگو همه چیش هم هستن. اینجا متاسفانه چون عرصه های دیگر هنر نسبتاً مسدوده و سینما جذابیت خیلی زیادی داره، بسیار علاقمند به این سمت میاد که هر جوری هست با رابطه با دور زدن ضابط ها واقعا وارد میشه، از جمله تهیه کننده ها که بله. بحث ما هست
بله.
و از اونجایی که حالا با اینو میگم نمیدونم حالا شما پخش میکنی یا نمیکنی بماند، واقعیت اینه که سازمان های دیگری هم براشون این سینما که اصلا ربطی ندارن به سینما، براشون جذابه که سازمان آبیاره درختان مثلا دریایی هم میخواد یه فیلم بسازه حتما، و اینا باعث میشه که اخلال در روند نیازهای سینما ایران. و یه چیز دیگه من خیلی سریع بگم، تو کشوری که سرمایه مذموم نیست، سرمایه هیچ حساب کتابی نداره، هیچ محدودیتی نداره، راه خودشو پیدا میکنه چه تو صنعت، چه تو فرهنگ هنر، چه تو سینما. الان این به اصطلاح بی حد و حصر بودن و بلنگ و باز بودن سرمایه باعث شده که سینما رو هم تحت تاثیر قرار بده و در نتیجه به دلیل اینکه فضا برای ابراز سلیقه‌های دیگه باز نیست تو سینما، متاسفانه فیلم‌های کمدی با اقبال روبرو میشن، چون تقویت میشن، چون حمایت میشن. وگرنه اینطور نیست که همیشه مخاطب اون چیزی که نیاز داره در اختیارش باشه.
زائقه سازی میشه به تعبیر شما.
بله، زائقه سازی میشه و 90% هم سلطه سرمایه است که به این سمت داره.
خیلی متشکرم جناب آقای آقا کریمی، همچنین تشکر میکنم از آقای شریفی. اجازه بفرمایید که در بخش بعدی برنامه برگردیم به محل استدیوی مستقر در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر تا بخش پایانی گفتگومون رو در خدمت جناب آقای امیر حسین شریفی، تهیه کننده، بازیگر و عضو شورای عالی تهیه کنندگان سینما، و همچنین جناب آقای حسن آقا کریمی، تهیه کننده سینما و دبیر بخش سیمرغ و پروانه های جشنواره هم انشاءالله خواهیم بود. همچنان با ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم. به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی. در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همچنان در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر در استدیوی مستقر در این محل در خدمت دو مهمان بزرگوار جناب آقای امیرحسین شریفی، تهیه کننده و بازیگر محترم سینما و عضو محترم شورای عالی تهیه کنندگان سینما هستیم. همچنین در خدمت جناب آقای حسن آقا کریمی، تهیه کننده محترم سینما، دبیر بخش سیمرغ و پروانه های جشنواره در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر گفتگو رو با این دوستان در بخش پایانی دنبال خواهیم کرد. جناب آقای شریفی، نکات متعددی مطرح شد در برنامه امشب و در خصوص شفافسازی در اقتصاد سینما در حوزه تولید صحبت کردیم، سهم عوامل تولید و وضعیتی که در تولید وجود داره. به هر حال این روند هرچه رها بشه به نظر نمیرسه که خیلی اتفاق بهتری و بهبودی در فضای پرداخت ها و شفافیت ایجاد شه. به نظر شما چه باید کرد که ما شفاف سازی رو در حوزه تولید بتونیم اول شکل بدیم تا بعد به لایه های بعدی که توزیع و اکران هست برسیم؟ اول در مورد تولید چه باید کرد؟ راهکارهای جناب عالی چیه؟
ببینید، در مورد تولید همینطوری که بخش اول صحبت کردیم، ما در قدیم اگر فیلمی تولید میکردیم، بازیگرایی که خیلی ادعا دارن که گیشه دارن میمدن میگفتن آقا من اینقدر بیننده، اینقدر تماشاگر دارم، میام با این فیلم کار میکنیم، اینقدر دستمزد میگیرم و اینقدر درصد بعد از اکران که من دیدین که دارم. ولی این اتفاق الان تو سینمای ایران نمیفته. من سوپر استارایی دیدم که فیلمشون اومده و با 40 میلیون تومان فروش جمع شده تو سینما رفته. بیننده سینمای ایران، این نظر قطعی ما بگم، اگر یک فیلم قصه درست، ساخت درست و فیلمی باشه که بیاد با تماشاگر خودش ارتباط برقرار کنه، به نظر من نمیتونیم ما 100% بریم روی سوپر استارها. داریم ما اینا ولی 100% نیست. و این ما باید هر چه زودتر اگر بتونیم یکسان شدن رو درستش کنیم و این مسئله پولهای کثیف تو سینما باید تکلیفش روشن بشه. این پولا باید ریشش درست بشه. ما الان تهیه کنندگان بسیار قدری داریم در سینمای ایران که بیکار هستن، از همکاران ما که اونا را اگه فیلم بهشون بدی تولید کنن، بسیار فیلم رو قیمت درست، ولی متاسفانه اینا خونه نشین شدن. یه تعدادی آدمی که شناخته شده نیستن و اصلا این کار نیستن وارد سینمای ایران شدن و این پول و قدرت این اومده دستشون و سینما رو برداشتن مال و پول خودشون کردن و این علت شفاف سازی که نمیشه، برای اینکه اینا با هم هستن و خیلی از این دوستان ما اگر که تولید میکنن یک سودشون رو تو تولید میبرن، اصلا دیگه تو پخش فیلم نیستن که آقا این بفروشه، نه سودشو برده، پولشو گذاشته تو جیبشون تهیه کننده یا آماتور، یه پولی گرفته، یه عکسی هم با سوپر استارا گرفته و رفته دیگه. بعدش حالا اون ارگان یا اون جایی که این پولو گذاشته در اختیاری اون دیگه باید یه چی بزنه تو سر خودش هم نمیزنه.
یعنی میفهمید بیش از اون چیزی که هزینه تولید یک فیلم هست تامین اعتبار میشه؟
بله.
و بعد چون هزینه تولید همونجا میبره دیگه، میتونه
سودشو میبره.
بله.
یعنی مطمئن باشین که همین حق بچهای پشت صحنه رو بیشتر میخوره تا بیاد جلوی صحنه. بازیگر ممکنه پول بده ولی عوامل پشت صحنه، یک صدا بردار، یه مدیر تدارکات، یک مدیر تولید، الان تولید از زیر نظر آیا حسن آقا کریمی هستن، بپرسین مدیران تولید چقدر دستمزد میگیرن، چند ما کار میکنه، از ایشون سوال کنید.
بفهمید آقای
آقا کریمی شما الان مدیران تولید چند تاشون کار میکنن الان؟
ببینید، من همونطوری که
متشکرم آقای شریفی
اشاره کردم در قسمت اولم، انتظار شفافیت در تولید انتظار واقعا هم زیاده خواهانه هم بیهوده است. ما باید یه مقدارم توجه کنیم به فرهنگ خودمون، جدا از به حال سیاست‌های دولت، اینکه چه دولتی سر کاره، چه ما اصولاً مردم شفافی نیستیم. بنابراین انتظار این که ما توی حوزه تولید سینما بخوایم شفاف باشیم به نظر انتظار بیاد و ما میتونیم قاعده مند بشیم، یعنی میشود قاعده مند بود، میشود که ما اطلاعات مربوط به تولید یک فیلمو واقعا بعد از تولید، حتی نمیخوایم که در جریان
باشیم،
آره میشود اطلاع، ما الان به اطلاعات هیچ فیلمی دسترسی نداریم، برای اینکه چقدر هزینه های تولید شده. علتش اینه که دخالت ارگان ها و سازمان هایی است که وارد عرصه تولید سینما شدن، وارد عرصه شدن و تولید فیلم میکنن. اینها ارقامی رو رد بدل میکنن که شاید همه این ارقام صرف تولید نشود.
درست.
بنابراین خوش نمیاد از شفاف سازی.
خیلی متشکرم جناب آقای شریفی. من آخرین سوال رو در این بخش از شما بپرسم و اون این که شاید یکی از مسائل اصلی و نهادینه غیر از اون مواردی که جناب عالی اشاره فرمودید و جناب آقای کریمی مطرح فرمودند، بحث نبود یک مکانیزم، یک نظام حقوق دستمزد روشن در سینمای ماست. یعنی ما هنوز یک نظام حقوق دستمزد شفافی نداریم که مثلا فرض بفهمید مدیران تولید، عوامل پشت صحنه، عوامل فیلمبرداری، موزیسین ها و همه کسانی که طراح صحنه، همه این مجموعه وسیع فعالان عرصه سینمایی که دارن کار میکنن، بر اساس چه درجه بندی و بر اساس چه نسبتی باید چه سهمی و دستمزدی رو داشته باشن و این در فیلم ها و تراز و درجه بندی فیلم ها، مدت زمانی که داره و اون چیزهایی که شما در قواعدی که در حوزه تولید فیلم باش مواجه هستید، معمولا تعداد لوکیشن ها و تصویر برداری، نوع تصویر برداری ها، زمان تصویر برداری ها و خیلی از عواملی که میتواند تعیین بکنه کیفیت یک فیلم، شرایط سختی یا آسانی یک فیلم رو، خب این رو ما همچین نظام حقوق دستمزدی به نظر میاد که نداریم. خب شما به نظرتون اولا این که وظیفه چه کسیه، چه نهاد و ارگانی است که این رو فراهم کنه؟ آیا این وظیفه بخشای دولتیه یا بخشای خصوصی اون کمپانی هایی است که جناب آقای کریمی در ابتدای گفتگو اشاره کردند؟ یک، این رو بفهمید. و نکته دوم این که چگونه میشه این رو محقق کرد و راهکارهای شما برای تحقق این هم چیه؟
ببینید 100% این صحبت که شما میفرمایید من موافقش هستم، ولی متاسفانه نمیشه دست دولت بدی قیمت بیاد تعیین کنه. ما در خود صنف در خانه سینما یه اتفاقی باید بیفته ولی هنوز نیفتاده، باید بیاد درجه بندی شیم. ببینید درجه بندی شدم که مثلا یک صدا گذار آس، یکی بی، همینطور بسیم به این صورت اگه درجه بندی بشه و ما بتونیم دستمزدها رو مشخص کنیم عالیه، ولی این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون تهیه کنندگان همون که بهتون میگم یک دست نیستن و دل بخواهی قرار داد میمندن و هر ز پاش بیفته هرچی بگه یکی کمتر میده یکی بیشتر میده، این روند رو نتونستن تا حالا کنترل کنن.
بله ببینیم من آقای شفیع صحبتتون، ببینید آقای، اگر ما بپذیریم که هنر صنعت،
بله،
سینما،
بله،
ما از توی تولیدمون باید از قواعد صنعتی استفاده کنیم، اما اون جنبه هنریش انحصاریه. من به شدت مخالف تعیین دستمزدها هستم، مشخص کردن. آره ما یک عرفی در سینما داریم.
بله.
شما هیچ دو تا فیلمی رو
هنریه.
نه، دو تا فیلمی رو نمیتونید با هم مقایسه درسته. کنید. محصول صنعتی نیست که بگید آقا این تعداد ساعت کار بوده این کار.
بله، کارش
ما قیمت رو، دستمزد رو اون شخص تعیین میکنه. هیچ فیلمبرداری با فیلمبردار دیگه یکسان نیست. همونطور هیچ بازیگری با بازیگر دیگری به حال.
خب نتیجه همین اتفاقی که الان مشاهده میکنیم نخواهد شد.
نه این اتفاقو ببینید،
فرمان درست میگم. بله. یعنی شما نمیتونی بیای بگی که صدا برداری که
یه رقم فیکس نمیتونیم بدیم.
نه نمیتونیم بدیم.
رقم ثابت.
من میگم این تفاهمیه که تهیه کننده میکنه با یک صدا بردار، با یک مدیر تولید.
بله.
این تفاهم شخصیه. ولی این تفاهم شخصی نباید از یک استانداردی بزنه بالا یا زیاد بزنه پایین. نرم باید استفاده
بشه. من نظرم اینه. مطلب شما در مورد
ببینید همونطور که من اشاره کردم ما یک عرفی داریم.
بله.
اما ما توی بخش پشت صحنه واقعا مشکل نداریم. افراد نسبت به تجربه و تخصصشون به حال دستمزدشون متفاوته، کمتر پیش اومده که با یه فیلمبردار دچار مشکل بشن. طبیعی است که کار این فیلمبرداری که تجربه 20 ساله داره با تازه کار متفاوته. اما مسئله ما فقط بخش مربوط به دستمزد بازیگر است که اون هم من واقعا معتقد به کنترل و سقف گذاشتن نیستم. اونها باید بیان مسئولیت پذیر باشن در قبال دستمزدی که میگیرن، یعنی شورای عالی و خانه سینما باید راهکاری پیدا کنن که بازیگری که دستمزد زیاد تقاضا میکنه نسبت به اون مسئولانه، نه اینکه در فیلم اگر زیان کرد ایشون پولشو گرفته باشه رفته باشه. برعکس اگر که فیلمی سود میکنه به جای این دستمزدی که میخواد دو برابرش رو اگر واقعا اعتقاد داری ما دنبال این راهکار باشیم.
جناب آقای شریفی، کلام پایانی شما رو در برنامه اقتصاد تولید فرهنگ میشنویم.
من میتونم از تهیه کننده این برنامه تشکر کنم که این بحث به این خوبی رو انجام دادیم ما، و من امیدوارم این بحث خواهد ادامه پیدا کنه تا ما نتیجه بگیریم، بتوانیم تهیه کنندگان مستقل، آدمایی که با پول خودشون فیلم میسازن و واقعا بیان نوع نگاهشون رو عوض کنن و فیلم های ماندگار، فیلم های ارزشی بسازن که ما بتونیم تماشاگران سینما رو راضی نگه داریم. حقوق اونا برای من خیلی مهمه و آرزو میکنم که همه همکاران من به این طرف بیان و انشالله این پول های که من میگم درست نیست وارد سینما میکنن، پول شویی میکنن، رخت ببنده در سینما و سینما بشه سالم و فیلم های خوب ساخته.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و جناب آقای آقای
من تشکر میکنم بابت مبحثی که آغاز کردین، چون واقعا اقتصاد فرهنگ سینما بخشی از فرهنگ بسیار بسیار مهمه. ما نباید که پشت سر هنرش قایم بشیم و به مقوله اقتصادش که بسیار بسیار اهمیت داره نپردازیم. من واقعا تشکر میکنم از این مبحثی که باز شده. امیدوارم که این مباحث کمک کنه ما به سمت صنعتی شدن سینمامون بریم.
سپاسگزارم. در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر به موضوع حائز اهمیت شفافسازی در تولید فیلم در هنر صنعت سینما پرداختیم و این آمادگی و این استقبال از ناحیه برنامه هست و تهیه کننده محترم برنامه که ما این مباحث رو در برنامه‌های دیگه، در مکانی دیگه، در استدیوی تولید هم انشالله دنبال بکنیم تا بتوانیم به یک گفتگوی روشن و شفاف در این خصوص برسیم. مجدداً از دو بزرگوار و مهمان برنامه امشب سپاسگزارم که دعوت برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما بودید. انشاءالله در برنامه آینده هم در خدمتتون باشیم.
متشکرم.
سپاسگزارم. سرکار خانم صادقیان در خدمت شما هستم.
تشکر.
همتون به دل خودتون بذارین جای من. ببینین کار دیگه ای میشه کرد.
همین امشب
بنزید
10 سال به من و مادرت
گذاشت.
چرا واسه که خودت آرامش پیدا کنی منو
به همین
بریزی؟
فکر کردی با
لاپوشونی
هر کاری دلت خواست میتونی بکنی؟
از چی نشستی؟ یا دست بزن تو بگی برو.
یا نه عاشقانی و میمیرستم.
کسی حرف نمیزد اصلا، سرش تو کار خودش بود همش.
فکر نمی کردم خجالتی بشی.
اشتباه کردی آخر خجالتی.
فرهیختگان، سپاس که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید در نشستی که ترتیب دادیم در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر. گفتگوی آقای ولیان رو شنیدید با مهمانان گرانقدری که امشب در جمع ما حضور داشتند. آقایان امیر حسین شریفی، یکی از اعضای شورای عالی تهیه کنندگان سینما، و حسن آقا کریمی، تهیه کننده سینما. گفتگوی این بزرگواران در خصوص تأثیر شفافسازی در تولید فیلم بر اقتصاد هنرصنعت سینما بود. آقای ولیان ممنونم از شما به خاطر گفتگویی که انجام دادید با مهمانان گرانقدرمون. در پایان لطفاً جمع‌بندی داشته باشید از مباحثی که امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح شد. بفرمایید.
سپاسگزارم. امیدوارم که گفتگوی امشب که در خدمت مهمانانی که شما نام بردید و مهمان برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ بودند مورد استفاده و بهره شنوندگان محترم قرار گرفته باشه و دیدگاه‌های اونها هم به برنامه منعکس بشه تا بتونیم ان شاءالله در برنامه‌های آینده استفاده کنیم. در برنامه امشب و گفتگوهایی که با مهمانانمون داشتیم همونطور که شما اشاره کردید به موضوع تولید فیلم اشاره کردیم. مهمانان برنامه امشب تهیه کنندگانی بودند که خودشون به عنوان عناصری که به شکل جدی در پروژه سینمایی تأثیر گذارند و فیلم‌های متعددی رو تولید کردند نسبت به بعضی از روابط کار، نسبت به بعضی از مناسبات کار، نسبت به بعضی از شرایط کار در فضای پروژه سینمایی نکاتی رو مطرح کردند، دغدغه‌هایی رو اشاره کردند، مزیت‌های شفاف‌سازی در این حوزه رو مطرح کردند، اینکه خلاف اون تصور عمومی جامعه که ناظر است در معدود بازیگرانی که چهره هستند و احیانا در فضای رسانه‌ای بیشتر دیده میشن و مشاهده میشن و مورد توجه قرار میگیرن، یک حجم بسیار زیادی از نیروی انسانی در پشت صحنه هستند و بخشی از بازیگران که چندان از فضای مناسبی برخوردار نیستند. نسبت توزیع هزینه بین دستمزدها در بخش تولید برای بازیگران و سایر عوامل از یک توازن مناسب برخوردار نیست. همین نگاه در حوزه پخش هم وجود داره، در حوزه اکران و نمایش هم وجود داره. خب مهمانان برنامه امشب به بعضی از زوایای این موضوع اشاره کردند. در گفتگو با مهمانان برنامه امشبمون که تهیه کنندگان مستقل سینما بودند به چرایی و چگونگی موضوع پرداختیم و همچنین راهکارهایی که میتونه ما را از وضعیت موجود برون رفت بده و یک رهیافتی باشه و راهبردی باشه برای رسیدن به یک نقطه مطلوب. اون نقطه مطلوب رو مهمانان برنامه تعریف کردن، توصیف کردن و امیدوارم که گفتگوی امشب هم مثل شب‌های گذشته مورد بهره و علاقه شنوندگان محترم سینما دوست ما قرار گرفته باشه.
خب آقای ولیان، امشب به شفاف‌سازی در حوزه تولید پرداختیم. در شب‌های آتی ما قرار هست که به ابعاد دیگر هم اشاره‌ای داشته باشیم. در برنامه آینده به توضیح خواهیم پرداخت. لطفاً درآمدی هم بر این موضوع داشته باشید.
ببینید، نکته بسیار مهمی که در خصوص توضیح اینجا فقط به شکل اشاره ذکر میکنم تا شنوندگان محترم آماده شنیدن اون برنامه هم باشن در شبهای آینده اینه که ما قریب 100 فیلم در سینما ایران تولید میشه. از میان این 100 فیلم صرفاً 50 فیلم حد اکثر یا 55 فیلم مثلا امکان اکران پیدا میکنن، یعنی نزدیک به نیمی از فیلم‌ها امکان اکران پیدا نمی‌کنه. شما تصور بفهمید که این اکران چقدر می‌تونه اهمیت داشته باشه. یعنی فیلمی که برای مخاطب در سینماها نمایش داده میشه بین این 100 فیلم انتخاب میشه. خب چه کسانی انتخاب می‌کنند؟ چگونه انتخاب میشه؟ سازکار پخش به چه صورته؟ چگونه سینماگران می‌توانند دسترسی داشته باشند به اون فیلم‌هایی که تولید شده؟ قطعاً حلقه واسطه این جریان شرکت‌های پخش و نظام توزیع و گردش توزیع فیلم هست. بنابراین از این جهت بسیار حائز اهمیته و امیدوارم که گفتگوی من در اقتصاد حوالی فرهنگ رو با مهمانانی که دعوت خواهیم کرد در خصوص شفاف سازی اکران فیلم هم انشاءالله خواهند شنید و بشنوند.
انشاءالله. ممنونم آقای ولیان که در این مجال همراهی شبانه در جمع ما در اقتصاد حوالی فرهنگ حضور داشتید و با مهمانان گرانقدرمون گفتگو کردید. انشاءالله در شب‌های آتی هم گفتگوی شما رو در خصوص شفاف سازی در ابعاد دیگر سینما بشنویم. از شما شنوندگان فرهیخته هم سپاسگزارم که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شما رو دعوت می‌کنم برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد سینما در شب‌های آتی هم رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین در نشستایی که ترتیب میدیم در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیو